بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمایش مرحوم محقق ایروانی قدس سره شریف رو عرض کردیم. خلاصش این شد که فرمودن در این مواردی که یک تعلیقی وجود داره، منشأ فعلیت داره، انشاء هم فعلیت داره، اما این منشأی که فعلیت داره در ذاتش یک تعلیقی هست. به عبارت اخرى می‌فرمایند که اونجایی که یک حکمی غیر معلقه، خب اونجا روشنه که منشأ فعلیت داره، همانطوری که انشاء هم فعلیت داره. اما اونجایی که یک حکمی معلقه، این حکم معلق خود این مجموع به عنوان منشأ بالفعل حساب میشه. حالا این بیان و این توضیح رو بنده اضافه می کنم برای اینکه فرمایش ایشون خوب روشن بشه. ایشون می فرماید که در این جایی که یک تعلیقی در رابطه با حکم وجود داره، الان مولا می فرماید سل و تزواج، یا در اون مسئله حج می فرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع. اینجا گرچه یک تعلیقی وجود داره، اما این تعلیق سبب نمیشه که ما بگیم انشاء الان فعلیت داره و منشأ در آینده میاد. خب اون منشأی که در آینده میاد، آینده وقتی که غیر حاصل شد، وجود نماز تحقق پیدا میکنه. بعد از حصول غیب اون وجود دیگه معلق نیست، بعد از حصول غیب دیگه اون وجود به صورت منجز تحقق پیدا میکنه. در حالی که ما میخواییم بگیم الان مولا یک وجود مشروط را انشاء کرده، خود این وجود مشروط که به تعبیر ایشون خود این الامر تعلیقی، این مجموع عنوان منشأ فعلی رو داره. یعنی مولا بالفعل انشاء کرده یک وجود تعلیقی را، مولا بالفعل انشاء کرده، یعنی منشأ بالفعل چیه؟ یک وجود تعلیقیه. بنابراین این بیانی که ایشون دارن که گرچه تعلیق در ذات منشأه، در ذات منشأ، حالا میتونیم بگیم در اونی که مصداق برای منشأه، اما چون ما مجموع را به عنوان منشأ در نظر میگیریم، یعنی مجموع الامر تعلیقی را، میگیم مولا انشاء کرد. چی را انشاء کرد؟ الامر تعلیقی. پس منشأ ما بالفعل موجوده و و اون بالفعلش هم همین امر تعلیقیه. به عبارت اخرى خوب اینا رو عنایت بفرمایید، یه وقتی هست که ما میاییم خود وجود رو در نظر میگیریم، خب میگیم وجود که هنوز نیامده، این وجود که هنوز نیامده، این وجود الان در این انشا نیست، پس میشه بگیم انشا هست و وجود نیست. این اشکالی هم که به نام انفکاک بین انشا و منشأ از همین جا درست شده. میگن آقا ما سؤال میکنیم در این که مولا این فرمایت سند وقت از زوال و هنوز زوال نیامده وجوب نماز هست یا نه؟ قطعا وجوب نماز نیست. خب میگن حالا که وجوب نیست پس این وجوب میشه منشأ، منشأ میگید نیست، آینده نیاز، پس انفکاک بین انشاء و منشأ تحقق پیدا میکنه. ایشون میفرماید شما منشأ رو خود وجوب نگیرید، این وجوب به اضافه این تعلیق این مجموع عنوان منشأ رو داره، یعنی الان یه وجود تعلیقی، این وجود تعلیقی مجموعش منشأه. اشتباه اشکال کننده در اشکال سوم و اصلا بسیاری از این نظراتی که خوندیم اینا میان خود وجود را در دایره منشأ قرار میدن، میگن خب حالا که وجود در دایره منشأ، این وجود که حالا قبل از زوال نیست، خب حالا که قبل از زوال نیست پس وجود که منشأ بعد از زوال میاد، در حالی که دو ساعت پیش مولا انشاء رو آورده در استطاعت، وجود بعد از استطاعت میاد، در حالی که 1000 سال پیش مولا انشاء رو آورده، و این میشه تفکیک بین انشاء و منشأ. همه نظریه محقق ایروانی رو همین خلاصه میشه، این فرماید وجود را شما منشأ قرار ندید، اون چه که منشأ وجود به تعلیقیه، این مجموع منشأ وجود تعلیقی الان فعلیت داره، نه وجود نه حکم. وجود و حکم تعلیقی یعنی معلق و معلق علیه الان فعلیت داره، لذا می‌فرمان انشاء فعلیه، منشأ هم عنوان فعلیت رو داره، بله ذات منشأ یعنی همون وجود درش یک تعلیقی وجود داره که او در آینده وقتی قید آمد اونم موجود میشه. نیست اما وجود تعلیقی هست، هر بهشون همینه. ببینید انشاء صورت گرفت، وجود نیامده، اما قبل از زوال وجود تعلیقی هست، همینه. ایشون میفرماید شما منشأ رو نه وجود میگیری، وقتی منشأ رو وجود گرفتی میگید که اگر هنوز قید نیامده این وجود هم نیست، و اگر وجود نیست منشأ نیست، و اشکال به قدرت خودش باقیه که انفکاک بین انشاء و منشأ. اما قبل از زوال وجود تعلیقی هست یا نه؟ حرف ایشون اینه، ایشون میفرماید منشأ الامر تعلیقیه، الوجود تعلیقی منشأه. تعبیری که دارن حالا اگر مراجعه هم فرموده باشید تعبیرشون اینه فَإِنَّ الْأَمْرَ تَعْلِیقِ يَكُونُ مُنْشَأً فِعْلًا خود امر تعلیقی، خود وجوب تعلیقی یا حرمت تعلیقی، هر حسن نفت باشه خود وجوب تعلیقی منشأ بالفعل، یعنی آدم بخواد خیلی این رو صاف و پوشیدنده بیان بکنه همین میشه. ایشون میگه قبل از زوال وجود نیست اما وجود تعلیقی هست، قبل از استطاعت وجود نیست اما وجود تعلیقی هست. مجموع معلق و معلق و علی عنوان منشأ رو داره، لذا اکثر در عرف هم همین رو مساعدت میکنه. از عرف سؤال بکنیم که مولا چی رو انشاء کرده؟ خب آیا عرف میگه باید تحت کنیم تا قیب حاصل بشه؟ تا قبل از حصول قیب ما اصلا چیزی رو به عنوان منشأ مولا نداریم؟ عرف همچین هر بینه میزنه عرف وقتی که آیه لله علی الناس جلبید نازل شد می فرماید عرف می گوید خداوند وجود حج را به صورت تعلیقی انشاء فرمود. پس وجود تعلیقی قبل از آنی که استطاعت محقق بشه در کار، لذا این بیان ایشون هست و به نظر ما این بیان بیان خوب و بیان متینی. نه لازم نیست خیلی ببینید حالا ما دردان این کدوم مقدمات مقدمات مفضلقه خب رو یه بحث مستقل بذاره میرسیم کیفیت حل مقدمات مفضلقه که مشهور میگن در مقدمات مفضلقه تحصیل مقدمه لازم در حالی که هنوز ذل مقدمه واجب نیست اونجا کیفیت حلش رو انشاءالله عرض میکنیم، ولی این از این راه نمیشه دیگه وارد شد. از این راه راهی که مرحوم عراقی وارد شده بود اون یک راه برای حل مقدمات مفضلت هست که باز اونجا دوباره تکرار میکنه. منشأ عنوانش تعلیقی نیست، ذاتش تعلیقیه. یعنی ببینید شما اگر بخواید بگید منشأ تعلیقیه یعنی تا قید نیاد منشأ نمیاد، این میشه تعلیق. دیروانی میفرماید نه الان که انشاء میکنه میگه سل وقت الزوال هم انشاء فعلیه هم منشأ فعلیه، اما این منشأ فعلی چیه؟ منشأ فعلی یک وجوب تعلیقی، یک امر تعلیقیه که اون وجوب تا اون قید نیاد اون وجوب محقق نمیشه، اما خود عنوان وجوب تعلیقی الان در عالم خارج محقق است. نه این لحاظ در نمیگن، نه این نه به وجود علمی و لحاظ هیچ ارتباطی رو نداره. این نمیخوایم بگیم که مولا فرض ما آخون میفرمید که مولا میاد استطاعت رو وجود علمیش رو در نظر میگیره، بعد که وجود علمیش رو در نظر گرفت چون وجود علمی در این انشاء موجوده از هر دو اینا الان بالفعل هم انشاء هم منشأ، اما ایشون از راه وجود علمی وارد نمیشه. ببینید نه برای اون شهری یک ذاتی و یک عنوانی درست کردن از این بابه که ما میخواییم ببینیم به چی میگیم منشأ، به چی میگیم منشأ، به خصوص خود وجود میگیم منشأ یا وجود تعلیقی. ایشون ادعاش این است که ما اونی که معنون به عنوان منشأه وجود تعلیقی. منطقه یه موقع پس تعلیق در چیه؟ میگم در این عنوان نیست. تعلیق در این عنوان نیست که بگیم اگر اون قید زوال آمد این وجوب عنوان منشأ رو پیدا میکنه، اگر نیامد عنوان منشأ رو نداره. تعلیق مربوط به ذات منشأ، ذات رو حالا میخواید اسمش رو بذارید معنون، میخواید بگذارید مبدا، که باز در اینجا یه مقدار تعبیر از باب دیگه تعبیر رو بیان کردن و الا باز مجموع این وجوب تعبیری که الان معنون هست این عنوان منشأ در او تطبیق میکنه. تعبیر میان در خصوص اون وجوب که اون ذاتیست که عنوان منشأ یه او به علاقه خیلی تعلق پیدا کرده، این تعلیق میاد مربوط به اون وجود میشه. ما اگر در منشأ ذاتی درست کردیم به یک عنوان، اینطور نیست که بگیم انشاء رو هم باید حتما همین کار رو بکنیم. بگیم انشاء هم یک ذات رو انشاء داریم، یک عنوان رو انشاء، چون در انشاء در حقیقت خود انشاء اصلا تعلیق راه پیدا نمی کنه. اونجا یه عنوان انشاء داریم، بگیم آقا انشاء چیه؟ بگیم همینه که مولا فرمود لله علی الناس، همین خطاب رو بهش میگیم انشاء، این عنوان انشاء رو داره. پس این نظریه مرحوم ایروانی انصافش این است که نظریه متینی. یک اشکالی شده در ایشون و اون اشکال این است که فرمودن طبق نظریه مرحوم ایروانی باید حکم یک مرحله بیشتر نداشته باشه و اون هم مرحله انشاء، باید فعلیت دیگه یک مرحله جدایی از مرحله انشاء نباشه. حالا این اشکال رو توضیح بدیم. آمدن از فرمایش ایروانی اینطور برداشت کردن، گفتن شما که می‌فرمایید حتی با وجود تعلیق منشأ عنوان فعلیت داره، هم انشاء فعلیه هم منشأ فعلیه، پس ما دیگه مرحله‌ای به نام مرحله فعلیت درای خود نداریم. مشهور میگویند خود دو مرحله داره، یک مرحله مرحله انشاء، مرحله دوم وقتی که قیود و شرایط محقق شد اون مرحله میشود مرحله چی؟ فعلیت. خب شما ایروانی که میگید همون موقعی که داره انشاء میکنه همون موقع منشأ چیه؟ فعلیت داره. خب اگر منشأ در اون موقع فعلیت داره، پس ما دیگه دو مرحله به نام انشاء و فعلیت نداریم. در نتیجه بنابراین اشکال میگیم افرادی مثل مرحوم آخوند خراسانی برای حکم چهار مرحله قائلن: مرحله اقتضا، مرحله انشاء، مرحله فعلیت، مرحله تنجس. مشهور برای مراحل حکم چند مرحله قائلن؟ دو مرحله قائلن. مشهور میگن یه مرحله حکم مرحله انشاءه، مرحله دوم و مرحله دومش فعلیته. بر اساس این اشکالی که به مرحوم ایروانی شده فرمودن که لازمه این فرمایش و نظریه ایروانی لازمش این است که ما برای حکم یک مرحله بیشتر نداشته باشیم و اون مرحله فقط مرحله انشاء، یه چیزی به نام مرحله فعلیت نداریم. به عبارت اخرى یعنی مرحله انشاء و مرحله فعلیت یکی میشه. برای دفاع از ایروانی و جواب از این اشکال ما میتونیم بگیم که ممکن است بین، یعنی ممکن است در نظر مرحوم ایروانی بین منشأ و حکم فرق باشه. ایشون میخوان بفرماین که همانطوری که ما در توضیح فرمایش ایروانی گفتیم، ایشون میخوان بفرماین که در موارد تعلیق منشأ الحکم التعلیقیه، منشأ الامر التعلیقیه، در نتیجه منافاتی نداره روی نظریه ایشون که انشاء فعلی باشن، منشأ هم فعلی باشه، اما معذاره حکم چی باشه؟ تعلیقی باشه. و برای فعلیت حکم باید اون دید بیاد تا اون حکم به مرحله فعلیت بره. باز یه مراجعه ای بفرمایید به اون چه که ما در بحث جعل و مجعول به اون نتیجه رسیدیم، که یک بحث خیلی مفصل و دامنه‌داری بود نظیر همین بحث. اونجا ما به این نظر رسیدیم که باید بین فعلیت مجعول و فعلیت حکم ما تفکیک بکنیم. میگیم در مواردی که یک قیدی و یک شرطی وجود داره جعل و مجعول فعلیت داره، انشاء و منشأ هر دو فعلیت داره، اما منشأ ما یک حکم تعلیقیه، منشأ فعلی ما اونی که بالفعل شده منشأ یک حکم تعلیقیه. این حکم تعلیقی اگر بخواد فعلیت پیدا بکند باید اون قیدش حاصل بشه. و اونجا که ما اون نظریه رو عرض کردیم، اگر باز در ذهنتون باشه اونجا هم عرض کردیم این بیان در کلام احدی وجود نداره. حالا اون در اون بحث من یادم هست که بعضی از آیون یه مقدار سختشون بود این مطلب رو بپذیرن، ولی در همین جا این عبارت مرحوم ایروانی ولو اینکه تصریح نکرده ایشون، ولو اینکه خیلی به زحمت باید این مطلب رو از عبارت در آورد، اما این عبارت گوی همین مطلب رو داره که ایشون میخوان بفرماین ممکن است بین منشأ و حکم فرق بگذاریم. منشأ فعلیه اما حکم تعلیقیه. و اساسا یک چیزی که گاهی از این بحث‌های مفصل رو به وجود می آوره آوردن یک کلماتی است که انسان فکر میکنه به حسب ظاهر این کلمات مرادف یک دیگرن. شما تو اصول ببینید، در اصول منشأ، حکم، مجعول، معتبر، این چاق تغییر رو
در خیلی از عبارات این چهار تعبیر مرادف یک دیگر قرار گرفته و همین سبب اشکال شده، در حالی که طبق این بیان در این توضیحی که ما عرض کردیم منشأ غیر از حکمه، حکم با تعلیق مجموعا معنظر به عنوان منشأه، حکم یه جزئی از منشأه اما خود منشأ نیست. بنابراین البته در اونجایی که اینو دقت کنید، در اونجایی که حکم مطلقه و قیدی را نداره، اونجا حکم و منشأ یکیه. اما در اینجایی که حکم معلقه، خودمون داریم میگیم این منشأ ما یک حکم معلقه، وقتی حکم معلق شد این حکم غیر از منشأ میشه. بنابراین در جواب از این اشکالی که به مرحوم دیروانی وارد شده، ما عرض میکنیم که علما و بزرگان نیامدن بگن منشأ دارای دو مرحله، گفتن حکم دو مرحله داره، یه مرحله انشاء، یه مرحله فعلیت. مرحله انشاءش الان شده، وقتی قید محقق بشه در عالم خارج این حکم هم فعلیت پیدا میکنه. بنابراین همان طوری که ما سابقا عرض کردیم حکم فعلیه، جریم جعل فعلیه، مجعول فعلیه، اینجا میگیم انشاء فعلیه، منشأ فعلیه، اما حکم تعلیقیه. بین فعلیت منشأ و فعلیت حکم ما باید تفکیک بکنیم، کما اینکه بین فعلیت مجعول و فعلیت حکم قبلا آمدیم ما تفکیک کردیم. چی منشأ معلقه؟ غلطه، همینه. ببینید منشأ معلقه یعنی تا قید نیاد منشأ نمیاد، در حالی که ما میخوایم بگیم منشأ را هست، ما میخوایم بگیم منشأ، نه عنوان منشأ به چی تعلق، معنون چیه؟ معنون حکم و تعلیقیه. هر کدام شما وقتی به عرف مراجعه کنید، عرف میگه مولا چه چیزی را انشاء کرد، میگه حکم تعلیقی. پس خود حکم تعلیقی این عنوان منشأ رو داره، نمیتونیم بگیم هنوز تا قید نیامده منشأ نیامده. این اصلا یه چیزی هست که یعنی عرف و عقلا اصلا نمیپذیرن از انسان. مولا فرموده اگر زوال آمد وجوب صلات هست، درست، هنوز زوال نیامده، درست وجوب نیست، اما وجوب تعلیقی هم نیست، وجوب تعلیقی که هست. و لذا شما در استصحاب تعلیقی که از طرف این بحث برای استصحاب تعلیقی هم فائده داره، در استصحاب تعلیقی یا یک حکم معلق را استصحاب میکنید، اگر حکم معلق وجودی نداره پس چه شما استصحاب میکنید؟ در اونجا اونجا یک حکم معلق را استصحاب میکنید. پس ما با این بیان ایروانی به زمینه این توضیحاتی که عرض کردیم، شما به کتاب ایشون مراجعه کنید، بیان ایشون در دو سطح بیشتر نیست، اما با این توضیحات مفصلی که دیروز و امروز عرض کردیم، ما از این اشکال سوم انتقاد انشاء منشأ به این خوبی خارج میشیم و این اشکال واردی نیست. و در حل اشکال نیازی به اون بیانی که مرحوم آلخویی در کتاب محاضرات فرمودن نیست، و اون بیان اصلا حل اشکال نیست، اون بیان یه بیان دیگری هست که به نظر ما حل اشکال نیست. اون بیان حالا خود رو مراجعه کنید، به کتاب محاضرات جلد دوم صفحه 323. حتی اینجا خوب دقت کنید، سه اشکال در رجوع قید به هیئت مطرح شد. هر سه اشکال رو ما جواب دادیم، به این نتیجه می رسیم در جملات شرطیه رجوع قید به هیئت استحاله نداره و امکان داره. حالا می رسیم به قسمت دوم فرمایش شیخ انصاری. این قسمت دوم رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. حالا این فرمایش آقای خویی رو ببینید، اگر دید نیازی که من باز توضیح بدم او رو هم فردا متعرض میشیم. بفضل الله.